کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید که ادامه بدیم داستان ماشاءالله خان در بارگاه هارون رشید. بخش چهارم تموم شد دیروز، بخش پنج با اجازه.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم.
پنج، در محوطه جلوی قصر خلد کنار عمارت عظیم و زیر درخت‌های کهن، عده‌ای از سرداران و اعاظم دربار عباسی حلقه بزرگی تشکیل داده بودند و مرد کوتاه قدی که از لباس‌های بسیار فاخر و عمامه بزرگ جواهر نشانش می‌شد حد زد خلیفه اعظم هارون الرشید است، در حالی که دستها را به پشت گذاشته و قیافه متفکری به خود گرفته بود، میان این دایره قدم می‌زد و از این طرف به آن طرف می‌رفت. گاهی نگاه نگران خود را به طرف خیابان مشجری که تا در بزرگ ورودی باغ ادامه داشت می‌گرداند و دوباره به راه می‌افتاد. هر وقت به طرفی سر بلند می‌کرد، اشخاصی که آن سمت بودند تعظیم می کردند. جعفر برمکی که یک قدم جلوتر از سایرین ایستاده بود، آهسته با مردی که پشت سرش قرار داشت صحبت می کرد. در چهره او نیز آثار نگرانی نمایان بود. عاقبت هارون الرشید به طرف جعفر رو کرد و ایستاد. همه بزرگان که آن طرف پشت سر جعفر ایستاده بودند تعظیم کردند، ولی جعفر بی حرکت باند و چشم در چشم خلیفه دوخت. هارون پس از لحظه سکوت گفت: یا جعفر، اضطراب ما را حدی نیست، نمی دانم چرا این محکوم عجمی را نیاوردند. جعفر گفت: قربان، تا محله رصافه راه بسیار است، همکنون از راه می رسند، ولی اجازه می خواهم به عرض حضرت خلیفه برسانم که این مرد را من به چشم خیش دیدم. گمان نمی کنم او را شجاعت آن باشد که شیر مخوفی را از پا در آورد، شیری که ابوالفندق شیرکش را از میدان بدر کرده است. کافیست نعره‌ای بزند تا این محکوم عجمی جان به جان آفرین تسلیم کند. هارون الرشید گفت: چاره دیگری نیست، از سحرگاه امروز این شیر مخوف لحظه ای از اطراف قصر رضوان دور نشده است و می دانی که خواهران من عباسه و محسنه از دو روز پیش که به دیدار عمه ما به این قصر رفتند در آن زندانی شدند و جرأت مراجعت به بغداد را ندارند. این قراولان جبون و نالایق ما هیچ کدام جسارت مقابله با این شیر را نکردند. تنها امید ما به ابوالفندق شیرکش بود که او هم با یک جراحت سهمگین از میدان مبارزه این شیر فراری شده است. جعفر گفت: ولی حضرت خلیفه از فرستادن این مرد عجمی به جنگ شیر طرفی بر نخواهند بست. هارون الرشید گفت: ما به او وعده می‌دهیم که اگر شیر را بکشد خونش را می‌بخشیم و از مال دنیا بی نیازش می‌سازیم. تازه اگر نتواند شیر را از پای درآورد، باز امید آن هست که شیر با خوردن گوشت او اطراف قصر رضوان را ترک کند. جعفر دیگر چیزی نگفت و در حالی که دندانها را بر لب زیرین میشه فشرد سکوت کرد. خلیفه دوباره با خشم آمیخته به اضطراب به قدم زدن ادامه داد. ماشاءالله خان بعد از آن که چند لحظه این طرف و آن طرف را نگاه کرد و با زنهایی که از پنجره‌ها سر بیرون آورده بودند با اشاره سر سلام و ابراز احساسات کرد، به طرف مرد بلند قد برگشت و گفت: ببخشید حضرت آقا، مازا اسمند؟ مرد گفت: انا ابن سعدون رئیس القراولان القصر السیدنا و مولانا اعظم الخلفاء هارون الرشید. ماشاءالله خان گفت: ما کوچیک شماییم. مرحبا مرحبا. ولی آقای ابن سعدون، ممکن است بفرمایید حضرت خلیفه با ما چه فرمایشی دارند؟ یعنی که مازا خلیفه توقع منهازا بنده؟ ابن سعدون بدون اینکه او را نگاه کند گفت: هازا من اهم المهمات و اقدم الاقدامات انزل الى واحد شیر. ماشاءالله خان گفت: ما درست نفهمیدیم، فرمودید شیر؟ مرد گفت: نعم. ماشاءالله خان لحظه ای به فکر فرو رفت، ناگهان تبسمی بر لبانش نقش بست و با خود گفت: آها فهمیدم، عجب آدم شکم پرستی است این خلیفه. شنیده که ما از ایران آمدیم، میخواهد برایش شیر برنج درست کنیم. ماشاءالله بهترین فرصت است، باید یک شیر برنجی برای حضرت خلیفه بپزی که کیف کنند. ما آمدیم خدمت کنیم، حالا خدمت جعفر نباشد، خدمت خلیفه. بعد با صدای بلند به ابن سعدون گفت: اتفاقا حضرت خلیفه خوب آدمی را پیدا کردند. شیر احسن المشروبات و من قضاء الاتفاق انا متخصص. مرحبا مرحبا. اختیار دارید، وظیفه کوچکی ماست. مرحبا به جناب عالی و حضرت خلیفه. مرحبا مرحبا، انت ناجی العباسه و المحسنه. عباسه همشیره حضرت خلیفه را می فرمایید؟ نعم. راستی جناب شیخ، این عباسه خانم خوشگل هم هستند؟ عباسه مقبول؟ ابن سعدون نگاه تندی به او انداخت و جواب داد: مقبول. ماشاءالله خان به فکر فرو رفت. ماشاءالله، گیرم که جعفر برمکی با تو خوب تا نکرد، اما باید یک کاری کنی که از دست مسرور سیاف نجاتش بدهی. اگر از حالا به این جعفر خان بگویی که هارون عاقبت سرش را میبرد، محال است باور کند، ولی یک کار میتوانی بکنی. هارون چرا جعفر را میکشد؟ برای اینکه قرار بود همینطور اسمی شوهر عباسه باشد، اما این ناقلا به خیال خودش زرنگی میکند و راستی راستی با عباسه عروسی میکند. حالا اگر بتوانی کاری کنی که عباسه از جعفر دل سرد بشود و عاشق یک نفر دیگر بشود، جعفر را نجات داده ای. بله، عاشق یک نفر دیگر، مثلا من چه میدانم، یک بند خدایی، مثلا خودت. بله، چه عیبی دارد؟ اینطوری هم جعفر را نجات داده ای و هم خودت به نوایی رسیده ای. اما رنگ روی ماشاءالله خان پرید. فکر کرد که اگر عباسه عاشق او بشود، آن وقت ممکن است سرنوشت جعفر نصیب او بشود. ای بابا، حالا ببینیم چه می شود. بعد سر بلند کرد و به ابن سعدون گفت: راستی آی ابن سعدون، بفرمایید ببینم اینجا چه جور شیر دارید؟ شیر پاستوریزه که حتما ندارید، ولی شیر گاو میخورید یا شیر گوسفند و بز؟ ابن سعدون مثل اینکه حرف او را نفهمید با تعجب چشم به صورتش دوخته بود. ماشاءالله خان تکرار کرد: مازا شیر حاجی. ابن سعدون گفت: من الوحوش و السباع. ماشاءالله خان قهقهه خنده را سر داد: جان من راست میگویی شیخ، انت جدی؟ نعم. برو بابا شوخی میکنی. لا، پس شما شیر ببر و پلنگ و اینجور چیزها را میخورید؟ و سر را به تقلید ببر و پلنگ و شیر تکان داد و قرش کرد. ابن سعدون با قیافه خیلی جدی جواب داد: نعم. ماشاءالله خان دل خود را گرفته بود و می خندید که چهارچرخه وارد باغ خلد شد. قراولان متعدد در مقابل ابن سعدون تعظیم می کردند. وقتی چهارچرخه نزدیک دایره‌ای که بزرگان قوم دور هارون الرشید تشکیل داده بودند رسید، یک طرف دایره باز شد. ابن سعدون ماشاءالله خان را پیاده کرد و در حالی که خود تا کمر خم شده بود او را به طرف خلیفه پیش برد. ماشاءالله خان با تعجبی آمیخته به تحسین لباسهای فاخر حاضرین و جاه و جلال قصر را تماشا می کرد. وقتی نزدیک خلیفه رسید تعظیمی کرد و گفت: قربان تعظیم ازت کردم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله خان وقتی سر را بلند کرد چشمش به پنجره های قصر افتاد که پشت هر کدام از لای پرده های حریر نیمی از صورت یک زن زیبا نمایان بود. زنهای حرمسرا که صحبت محکوم عجمی و شجاعت و جسارت و زیبایی او را از ندیمه های خود شنیده بودند با حرص و ولع عجیبی به تماشا آمده بودند. نیش ماشاءالله خان تا بناگوش باز شد. کم کم خودش هم باور می کرد که مرد مهمی است. همه ساکت بودند. خلیفه قدم می زد و ماشاءالله خان جرأت نمی کرد چیزی بگوید. در انتظار اینکه خلیفه از او چیزی بپرسد با خود فکر میکرد: ماشاءالله عجب جای قشنگی است، این زنها چه نگاه‌هایی میکنند. دلم میخواست این محمود آقای نگهبان بانک که مدام به من میگفت زن پسند نیستم اینجا بود تا چشمهاش از حسودی کور میشد. اگر محمود آقا اینجا بود میدادم اخته‌اش کنند، آن وقت میکردمش خواجه حرمسرای مخصوص خودم. در این موقع خلیفه در مقابل ماشاءالله خان ایستاد و از او پرسید: مازا اسم انت یا عجمی؟ نوکر شما ماشاءالله. مرحبا مرحبا، تصدق محبت شما. انا نوکر الحضرت خلیفه. مرحبا به جناب عالی. فقط لم کان که انت الال شجاعت و تنبیه الا قصر الرزوان فی تعارض الشیر. قربان بنده که عربی نمیفهمم، ولی منظور حضرت خلیفه را از همان کلمه شیر فهمیدم. از این جهت خیالتان راحت باشد. شیر و شیر برنج و این حرفا اصلا کار بنده است. بنده قبل از اینکه تصدیق بگیرم یک سال تمام توی یک شیر برنج فروشی کار میکردم. اصلا رگ و پوست الچاکر من الشیر و الشیر برنج و الفرنی. هارون رشید جمله خود را تکرار کرد. جعفر برمکی یک قدم جلو آمد و گفت: حضور حضرت خلیفه این است که تو شیری را که خاتونهای ما عباس و محسنه خواهران حضرت خلیفه را در عصر رضوان محبوس کرده است بکشی و البته اگر موفق بشوی بخشوده خواهی شد و از نعمت دنیا بی نیازت می فرمایند. ماشاءالله خان اول درست متوجه نشد، با چهره گشاده گفت ما برای هر نوع کوچکی و خدمت حاضر، ولی ناگهان دنباله جمله در دهنش خشک شد، رنگ چهرهش مثل گچ سفید شد. من شیر بکشم؟ انا اتلت شیر؟ خلیفه هارون الرشید که در میان دایره قدم میزد متوجه ترس و وحشت ماشاءالله خان نشده بود. بعد از لحظه‌ای بدون اینکه سر بلند کند گفت و من انت قتلت شیر فقط خلاص من الاعدام. ماشاءالله خان که از ترس همچنان میلرزید فکر کرد ماشاءالله عاقل باش، خلیفه میگوید اگر شیر را بکشی از اعدام خلاص میشوی، پس معلوم میشود اعدام قطعی است، یعنی یا اعدام یا شیر. اما اعدام دست به نخت‌تر است، خوب است شیر را انتخاب کنی و به بهانه کشتن شیر تا از شهر بیرون رفتی بزنی به چاک، بروی به یک طرفی. ماشاءالله خان تکانی به خود داد، دندانها را برهم فشرد، دو سه بار نفس عمیق کشید و گفت قربان اگر بنده قتلت شیر فرمود، شیر فرمودید خلاص؟ نعم. خلیفه سپس در مقابل او ایستاد و افزود و ما کانم من شجاعت و قالو فی مناظر الافواه. جعفر برمکی گفته او را ترجمه کرد. حضرت خلیفه می فرمایند داستان شجاعت تو در تمام بغداد نقل محافل است، شنیدم که حتی زیر شمشیر مسرور در میدان شهر با کمال شجاعت آواز خوانده و هیچ ترس و وحشتی به دل راه نداده. ماشاءالله خان که به زور تلقین به نفس و به امید فرار خونسردی خود را بازیافته بود با چهره خندانی گفت خدمت حضرت خلیفه بفرمایید که شیر کشتن و این حرف ها مسخره بازی است، به ما کارهای مهمتری ارجاع بفرمایند. هازا مسخره، انا بالاتر از هازا مسخره بازی ها. مرحبا مرحبا. ماشاءالله خان آهسته از ابن سعدون که پهلوی دستش ایستاده بود پرسید آقای ابن سعدون ببخشید جسارت است، ممکن است یک لقمه غذا برای ما فراهم کنید؟ با شکم خالی که نمی شود شیر کشت، ما هنوز غذاهای بغداد را نوبر نکرده ایم. مازا قتلت شیر مع شکم خالی؟ ابن سعدون با لحن تندی جواب داد السکوت لا غذا قبل انت قتلت شیر. ماشاءالله خان زیر لب اورولوژ کرد مرحبا به غیرت انت، پس ما تا شیر را نکشیم غذا خبری نیست. ارواح باباتان بنشینید به انتظار که شیر بکشم. یک شمشیر و یک سپر برای ماشاءالله خان آوردند، یکی از فراش باشی ها هم یک اسب سفید را به طرف او آورد. ماشاءالله خان تا اسب را دید باز رنگش پرید و زیر لب گفت خدا رحم کند، من اسب سواری بلد نیستم، میزندم زمین دست و پایم عیب میکند. ناگهان فکری به خاطرش رسید و رو به خلیفه کرد قربان مازا اسب؟ اسب برای کشتن واحد شیر المردنی؟ و با خنده تحقیر و تمسخر افزود هازا زیاد تعال واحد علاق، یا یک الاغ برای باباش هم زیاد است، کافی حتی علی ابوی. دهان هارون الرشید و تمام بزرگان شهر از تعجب باز ماند، همگی به تحسین و تمجید شجاعت او لب گشودند. مرحبا مرحبا، هازا شجاع، هازا فوق‌العاده، هازا من نوادر دنیا، احسنت، مرحبا. بلافاصله به دستور هارون الرشید یک الاغ سیاه کوتاه قد برای او حاضر کردند. ماشالله خان به کمک ابن سعدون سوار شد و شمشیر و سپر را به دستش دادند. ماشالله خان که سپر را وارونه مثل یک سینی جلوی پالان الاغ گذاشته بود، لحظه‌ای به فکر فرو رفت. سپس گفت: یا حضرت خلیفه، چون ممکن است شیر از دیدن من وحشت کند و جلو نیاید، باید مقداری خوراکی همراه ببرم که به هوای خوردن آنها از سوراخ سنبه ها بیرون بیاید. دستور بفرمایید. تعال واحد چارک پرتقال، واحد نان برشته، واحد سیر پنیر، واحد سیر کره. جعفر بربکی با قیافه عصبانی گفته او را برای خلیفه ترجمه کرد. خلیفه سریع تکان داد و دستور داد فوراً آنچه ماشالله خان خواسته بود حاضر کنند. باز بزرگان قوم زبان به تحسین گشودند. هازا متفکر، مرحبا مرحبا، هازا احسن الافکار، هازا من نبوغ، مرحبا مرحبا. فراش باشی نان و پنیر و کره را حاضر کرد. ماشالله خان در حالی که تبسم بر لب داشت، خوراکی ها را در سپر گذاشت و زیر لب گفت: ارواح ابوی همگی، و الاغ را به راه انداخت. یک نفر راهنما پیشاپیش الاغ او به راه افتاد. بعد از طی چند قدم ماشالله خان سر برگرداند و فریاد زد: قربان، شیر را وقتی کشتم بیارمش اینجا یا همانجا چالش کنم؟ تازا مراجعت الشیر یا مدفون فی محل. هارون رشید جواب داد: ارجع الی قصر. ماشالله خان گفت: چشم، ما که میکشیم چه ضرر دارد، میاریمش اینجا. وقتی قتلت شیر مازا تفاوت. قربان شما، سایه مبارک کم نشود، سایت المبارک لا قصیر. صدای زنگوله الاغ ماشالله خان کم کم دور می شد. خبر حرکت او برای کشتن شیر به زودی در تمام بغداد و حومه به سرعت برق منتشر شد و از طرف هارون الرشید خبر آمدن یک شیرکش تازه به وسیله کبوتر نامه بر به اطلاع محبوسین، یعنی خواهران و عده‌ای از زنان خلیفه و همراهان آنها رسید. ماشالله خان در میان چندین هزار زن و مرد که او را تا دروازه بغداد مشایعت کردند از شهر خارج شد. مردم تا مدتی بیرون دروازه برای او دست تکان می دادند. حالی والی مرحبا، حالی والی مرحبا. شش، ماشالله خان زیر یک درخت تنومند در محلی نزدیک دجله که در حدود یک فرسخ با بغداد فاصله داشت، تک و تنها روی زمین نشسته بود. سپر را وارونه جلوی خود گذاشته و با نوک شمشیر کره و پنیر را روی نان میمالید و با اشتهای زیاد میخورد. در حدود نیم ساعت بود که به خوردن غذا مشغول بود. راهنما با ترس و لرز او را تا این محل رسانده و بعد از نشان دادن راه قصر و محل شیر به سرعت به بغداد برگشته بود. ولی ماشاءالله خان که قصد داشت در جهت مخالف قصر و پناهگاه شیر فرار کند، به علت گرسنگی شدید دچار ضعف شده، عاقبت تصمیم گرفته بود غذای خود را بخورد و بعد فرار کند. نان و کره و پنیر به دهنش خیلی مزه کرده بود و با اینکه سیر شده بود باز میخورد. الاغش هم در چند قدمی او مشغول علف خوردن بود. وقتی آخرین لقمه را در دهن گذاشت زیر لب گفت: خدا را شکر. خب حالا باید بزنیم به چاک. از این طرف می رویم، عاقبت به یک شهری می رسیم، یک مدتی می مانیم، سر و صدای شیر که خوابید یواشکی بر می گردیم به بغداد. بعد با خنده صداداری افزود: ارواح پدرتان بنشینید تا شیر بیارم. شما هنوز ماشالله خان را... ولی نتوانست حرف خود را تمام کند. ناگهان صدای غرش وحشتناکی که به صدای رعد شبیه بود زمین را زیر پایش به لرزه درآورد. الاغ او با یک حرکت طناب خود را پاره کرد و مثل یک اسب تازی فرار کرد. ماشالله خان از ترس مثل یک مجسمه سنگی بی حرکت شده بود. تنها علامت حیات در تمام بدنش صدای تق‌تق دندانهایش بود که از وحشت به هم می‌خورد. هر کاری بی‌کرد از جا تکان بخورد موفق نمی‌شد. تمام بدنش فلج شده بود. دوباره سکوت مطلق برقرار شده بود. از میان شاخ و برگ‌های اطراف صدای خشخشی به گوشش می‌رسید. تمام کوشش خود را کرد که بنا به عادت همیشگی اسم خود را صدا کند، بلکه بتواند با تلقین به نفس حرکتی به خود بدهد، ولی جز ما 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 صدایی بیرون نیامد. ناگهان این صدا هم قطع شد. چشمهایش نزدیک بود از حدقه بیرون بیاید. یک شیر وحشتناک با چشمهای سرخ و دهن کفالود با قدمهای آهسته به طرف او می آمد. شیر ناگهان غرش وحشتناکی کرد که مثل جریان قوی برق سراپای ماشالله خان را تکان داد. با صدای لرزانی گفت: ان الله ان الله را علیه راجعون. ماشاءالله جون. ولی در این لحظات وحشتناک که عفریت مرگ به صورت شیر هولناک لحظه به لحظه به ماشاءالله خان نزدیکتر میشد، ناگهان در مغز او برقی زد. به یاد هفتیر خود افتاد و هر زحمتی بود انگشت های لرزان و بیحال خود را روی دسته هفتیر فشرد و آن را از جلد بیرون کشید، ولی دستش چنان می لرزید که موفق نمی شد شیر را هدف بگیرد. لوله هفتیر بر اثر تکانهای دستش گاهی متوجه شیر، گاهی متوجه بالای درخت ها و گاهی متوجه مغز خودش می شد. شیر به دو قدمی او رسید و ایستاد. چند لحظه بی حرکت ماند. عاقبت غرش مخوفی کرد. ماشاءالله خان از ترس تکان شدیدی خورد و بر اثر این تکان انگشتش روی ماشه هفتیر فشار آورد. صدای انفجار گلوله بلند شد. شیر مثل اینکه دچار برق زدگی شده باشد در همان محل بدون هیچ صدایی به یک طرف افتاد و بی حرکت ماند. ماشاءالله خان هم ناله‌ای کرد. تخم چشمهایش به هم نزدیک شد، به پشت افتاد و بیهوش شد.